یک بار دیگه رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما عزیزان تسلیت میگم. در این لحظه بریم و با هم شنونده روضه رضوان باشیم.
به نام خدایی که بخشنده و مهربونه، ما رو بی اندازه دوست داره. خدایی که یکی از نشانه‌های دوستی و محبتش با ما بعثت کاملترین انسان هستیه، حضرت محمد مصطفی.
دوستداران محمد و آل محمد، صاحبان امروز و فردای این سرزمین، سلام. روزه رضوان رو میشنوید از شبکه خودتون، رادیو گفتگو.
من مهدی دربانی هستم، به همراه همکار محترمم
محمود عینی هستم. امیدوارم که امشب بتونیم برنامه خوبی رو در کنار شما شنوندگان عزیز تجربه بکنیم.
تسلیت عرض میکنیم. رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
دل تنگم برای پیغمبر، مدینه دل تنگم برای پیغمبر، به خاکت مهمان کن مرا بار دیگر، مرا بار دیگر. شدان نور خضرا بهار دل من، الهی غم او بماند کنار دل من. یا حبیبی یا محمد،
یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد.
دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به سوی مجتباست، جگرها شعله بر، جگرها شعله بر. به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالمی دون محشر. یا حبیبی یا محمد،
یا
مردم خوب سرزمینمون، سلام عرض میکنم. امروز در خدمت آقای عینی هستیم، یکی از خوبان روی زمین، یکی از بهترین ها و مهربون ترین ها. حاج آقا موضوع برنامه‌مون چیه؟
بهلت جانسوز رسول مکرم اسلام و همچنین میخوایم در خصوص شخصیت پیغمبر و همچنین سیره و روش و سنت آقا امام مجتبی علیه السلام در قالب برنامه روزه رضوان با شنوندگان عزیزمون صحبت کنیم.
خب حاج آقا، یک عبارتی ما در مورد پیامبر داریم که خیلی هم معروفه.
بله.
میگن پیامبر اسوه حسنه است. حاج آقا یعنی چی اسوه حسنه؟
قرآن به این مطلب اشاره کرده و تأکید کرده که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، ما پیغمبر رو برای شما الگو قرار دادیم، به این معنا که در همه عرصه ها و ساحت های زندگی ماها باید از پیغمبر الگو بگیریم، در مسائل دنیویمون، در مسائل اخرویمون، در مسائل عبادیمون.
پس اسوه حسنه یعنی الگو؟
الگو، بله. پیشرو
حسنه چیه؟
یعنی بهترین الگو، یعنی دیگه بالا
پیغمبر
بهترین الگوه، یعنی بالاتر از این نداریم.
حاج آقا من میگم مردم رو هم در برنامه‌مون مشارکت بدید.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
آقای محمد نیا تهیه کننده محترم، موافقید سوال مردمی هم مطرح کنید؟ بسیار خوب.
حاج آقا بس استقبال میکنیم از بله سوالات بله. شنوندگانمون که یه برنامه تقریبا دو طرفه داشته باشیم.
آره، یه سوال مطرح کنیم، شنونده‌ها با ما مشارکت کنن.
خیلی خوبه، خیلی خوبه.
اجازه بدید یه سوال اینجا من دارم. به بله. نظر من بله. این سوال خوبه. خب شنونده‌های عزیز اگه لطف کنن در این سوال با ما مشارکت کنن. الگوی زندگی اونا کیه؟ لطف کنن الگوی زندگیشون رو به ما معرفی کنن و بگن چرا اون رو به عنوان الگو معرفی میکنن و انتخاب کردن. پس سوال ما این شد، الگوی زندگی شما چه کسیه
و چرا اون رو انتخاب کردن
و این چرا هم مهمه.
محمد رسول الله.
سلام بر آن کسی که پیرو راستی و هدایت است. از شما میخواهم دعوت به حقیقت را بپذیرید. من پیام‌آور خداوند برای مردم هستم. اسلام بیاورید تا رستگار شوید.
یه توصیفی دارن سید الشهدا از پیامبر که دارن شخصیت پیامبر رو توضیح میدن. یه توصیفی که ازشون میکنن، میگن پیامبر دائم الفکر بود، یعنی همیشه در تفکر، هیچ وقت از فکر کردن دست بر نمیداشت و خسته نمیشد. لیست له راحه، هیچ وقت پیامبر رو ما راحت و بیغم و بیدغدغه ندیدیم، همیشه دغدغه چیزی رو داشت.
شما ایمان نخواهید داشت مگر اینکه هر اون چه برای خود میخواهید برای همسایه خود هم بخواهید. مردی که با شکم سیر به رخت خواب میدود در حالی که همسایهش گرسنه است، آن مرد مسلمان نیست.
بعد میفرماد که طویل و سکت، اهل سکوت‌های طولانی بود پیامبر. لا یتکلم فی غیر حاجه، جز اون وقتی که لازم و مفید بود هیچ وقت سخن نگفت. نعمت هرچند اندک نزد او بزرگ بود. بد هیچ چیز را و بد هیچ کس را نمی گفت. هرگز برای امر دنیوی و برای منافع خودش عصبانی نشد. در مورد حقوق شخصی خودش همیشه اهل گذشت بود، اما در مورد حقوق مردم، حق الناس و در مورد حق الله میگه ایشون فوری برمی آشفت و موضع می گرفت. و وقتی که خشم می کرد دیگه لم یقم لغضبه شیئاً حتی ینتصر له، تا به زانو در نمی آورد باطل رو و ظلم رو دیگه از پا نمی نشست.
لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ولو کره الكافرون. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات الى النور.
خدا رو، خداوند رو او برای ما توصیف کرد. اگه پیامبر خداوند رو برای ما توصیف نمی کرد، ما بین بت و خدا و خدایان چه فرقی می تونیم قائل باشیم؟
سالیان دراز ما به اقتضای دوره جاهلیت بت می پرستیدیم، ساخته های دست خودمان را می پرستیدیم، در خرافات و اوهام زندگی می کردیم. تا قوانین ما زور بود که ثروتمندان برای حراست خود ساخته بودند. اگر نیا توجهی به فقرا نداشتند.
در چنین وضع فریدی مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
او ما رو از الحاد، از انواع معنویت های انحرافی، بت‌پرستی، توتم‌پرستی، تابوها، از این سحر و جادو و جنبل های شیطانی، از ریاضت های غلط غیر انسانی و از این همه آدرس های تقلبی که از خدا تو دنیا هست، جامعه اکرم ما رو از این آدرس های تقلبی نجات داد.
شنوندگان عزیز توجه دارن که آدم ها تو زندگیشون یا راه درست انتخاب میکنن و میرن یا راه نادرست رو، یا تصمیم درست رو میگیرن یا تصمیم غلط رو، یا هدف صحیح دارن تو زندگیشون یا خدای نکرده دنبال هدف اشتباهند. وقتی اهداف، مسیرها و تصمیمها درست باشند، اون وقتی که انسانها و صاحبان این تصمیمها و این اهداف و این مسیرها شایستگی پیدا میکنن و میشن الگو. اما وقتی انسان مسیرش نادرست باشه، تصمیمش نادرست باشه، اهداف درستی نداشته باشه، اون وقت انسان سبب عبرت دیگران میشه. باید برنده ها رو الگو قرار بدیم و از بازنده ها عبرت بگیریم. اینجوری خود ما هم میتونیم الگویی برای بقیه باشیم. در غیر این صورت بعید نیست که ماها عبرت برای دیگران باشیم. پس بهترین باشیم تا الگوی دیگران قرار بگیریم.
حاج آقای عینی مهمان دارید.
بسیار خوب، مهمان عزیز خدا.
بله و حبیب خدا، الان مهمون پشت خطه.
بله.
و من سلام میکنم بهش. سلام به استاد عزیز جناب حاج آقای هادی.
علیکم السلام و رحمت الله، هستم خدمت.
جناب آقای هادی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و سال روز رحلت نبی مکرم اسلام و آقا امام مجتبی علیه السلام رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون مجدد عرض تسلیت دارم.
علیکم السلام، ما عرض ارادت داریم خدمت شما آقای عینی عزیز، هستم خدمت.
خیلی ممنونم استاد هادی عزیز. ما امروز بحثمون راجع به الگوه.
بله.
چون پیامبر اسوه حسنه است و بهترین الگو، میخوام لطف کنید از منظر روانشناسی، چون شما استاد روانشناس و مشاور اسلامی هستید، برای ما این سری سوالات رو جواب بدید.
انشاءالله.
آیا ما اصلا باید الگو داشته باشیم یا بدون الگو هم میتونیم زندگی کنیم؟ آیا زندگی بدون الگو برای انسان اصلا تصور میشه یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما سوال شما رو اگر اجازه بدید دو بخش کنیم و کوتاه جواب بدیم. اولا میشه آدم بدون الگو باشه؟ بله، تو فرض خیالی ذهن ما میشه یه انسانی تنها توی جزیره زندگی کنه، الگو نگیره، از خلاقیت‌های خودش استفاده کنه. اما آیا در دنیا و در واقعیت که الان ما هستیم این امکان وجود داره؟ نه. چون ما الان، من میبینم یه مجری گرانقدر، یک طلبه بسیار شریف خوب مثل آقای دربانی عزیز، اینطور داره مثلا مجریگری میکنه، جمله رو به این زیبایی و با این شمردگی و متانت میخونه، ناخودآگاه هم بندم از ایشون الگو خواهم گرفت. و لذا تو دنیای واقعی ما یکی از مهمترین راه‌های یادگیریمون که بسیار کوتاه، سریع و مؤثره بحث الگوگیریه. شاید اولین مثال برای الگوگیری، الگوگیری در قصه قابیل و هابیل که الگو گرفت از اون حرکت کلام و آموخت که طبق الگو جنازه رو دفن می‌کنه.
استاد من می‌خوام یه مقداری بحثو پیچیده‌ترش کنم.
بفرمایید.
همین خلاقیتی که شما فرمودید، مثلا یه نفر توی جزیره‌ای بدون اینکه کسی رو ببینه از اون حس خلاق خودش استفاده میکنه و کاراشو پیش میبره.
بله.
آیا ما میتونیم بگیم حتی اون آدم در اون جزیره
بله.
با توجه به رویکرد مشاهده‌ای یادگیری، مشاهده
بله.
یادگیری بازم از طبیعت داره الگو میگیره؟ یعنی اگر ما یک کودکی رو در خلأ قرار بدیم بدون هیچ گونه مشاهده‌ای،
بله بله،
اصلا ممکنه آموزش؟
امکان آموزش که حتما هست، چون ببینید اگر قرار بود این اتفاق باشه این همه نوآوری، این همه خلاقیت بدون سابقه نداشتیم. اما شما نکته بسیار قشنگی رو اشاره کردید. ما انسان‌ها در کنار خلاق بودن ما، نوآور بودن ما، هنر الگوگیریمون بسیار قوی تره، طوری که حتی خلاقیت‌های ما رو هم تحت تأثیر قرار میده. یعنی من قیافه یک درخت رو میبینم، یک دفعه به ذهنم میرسه که مثلا فلان چیز رو بسازم. من با شما موافقم که آدم ها الگوگیریشون بسیار قویه.
بله.
منتهاش تو خیال بافی ها بله ممکنه یه آدمی پیدا بشه که بدون هیچ الگو و نمونه خلاقش، ولی این خیلی کارو سخت میکنه،
چون بالاخره به یه طرحواره های ابتدایی نیاز داریم.
بله بله، کار رو سخت میکنه، طولانی میکنه، پیچیده میکنه. برای همین ما تو کلاس های خلاقیت سعی میکنیم ساختار شکنی بکنیم، تقلید از الگوها رو از بچه ها بگیریم، اما خودمون هم میدانیم که آخرش به قول شما یه طرح و طرحواره‌ای در ذهن این دانش آموز، این بچه، این بزرگسالی که اومده کلاس خلاقیت هست
بس.
که به کمک اون بست در الگو میده، گسترش در الگو میده و یه چیز جدیدی رو خلق میکنه و ما تحقیق میده.
جناب آقای هادی، بسیار خوب. ما اینی که دریافت کردیم داشتن الگو برای زندگی ماها، حداقل برای اغلب انسان‌ها، 90% به بالای انسان‌ها ضروریه. یعنی
بله،
کمتر
بله.
انسانی است که در زندگیش الگو نداشته باشه. سوال بعدی ما اینه، حالا که ماها باید الگو داشته باشیم و الگوگیری برای ما تقریبا یه چیز ضروریه غالبا،
بله.
از چه زمانی این نیاز به الگو و نیاز به الگوگیری در وجود ما شکل میگیره؟ از چه زمانی ما نیاز به الگو پیدا میکنیم؟
ببینید، حتی ما الان امروزه دانشمندا رفتن سراغ این که این الگوگیری از همون روزهای اول تولده، منتهاش اون جوری که خیلی خوب خودش رو نشون بده،
بله.
و ما بتونیم واضح اشاره کنیم که این و این فرد بر اساس الگو این کارو کرده، از حدود 8-9 ماهگی واضح توی انسان‌ها هست. اما قبلش هم دیده میشه، میگن حتی لبخندهای ما هم واکنشی از الگوگیری که نسبت به اطرافیانمون داریم. برای همینه که اون متخصصان علوم رفتاری تأکید جدی دارن که رفتارهای غیر اخلاقی یا رفتارهایی که میشه برداشتهای غلط ازش بکنیم رو در حضور بچه انجام ندیم، چون علاوه بر اون اثر وضعی که رو بچه میگذاره ممکنه که الگوگیری هایی رو در ذهن بچه ایجاد بکنه که بعدا مشکلاتی رو فراهم بکنه.
آی دکتر، من حیفم میاد یه سوال دیگه ازتون نپرسم، هرچند وقتم خیلی کوتاهه، لطفاً به این سوال منم جواب بدید. با توجه به اینکه فرمودید الگو از همون 7-8 ماهگی خودشو نشون میده و انتخاب الگو چه بسا از بعد به تولد اهمیت پیدا میکنه و لازمه، این
بله.
دوره‌ای که انتخاب الگو خیلی ویژه است، یعنی میتونه در سرنوشت بچه‌مون اثر بذاره، حالا با توجه به رویکرد پیاژه یا رویکردهای دیگه به نظرتون کدوم دوره است؟
ببینید، فاصله بین 3-6 سالگی و دوره نوجوانی،
بله.
تو این دو تا فاصله الگوگیری قدرت بیشتری داره از خودش نشون میده. ما بچه ها تو فاصله 3 تا 6 سالگی دارن اون پایه های اصلی هویت جنسیتی خودشون رو پایه ریزی میکنن، مرد بودن، زن بودن رو. لذا تو اون فضا بسیار اهمیت پیدا میکنه هم حضور پدر، هم حضور مادر، هم اینکه بچه الگو بگیره رفتارها رو، بعد خودش رو با همجنس خودش سازماندهی کنه و منطبق بکنه. و بعدم تو دوره نوجوانی که دوره پرهیجانیه، میل بچه به قهرمانها به شدت زیاد میشه، اونجا هم بحث الگو به شدت مهم میشه که باید مراقب باشیم که این بچه هیجانش نسبت به کی جهت‌دهی میشه. اونجا هم الگو خیلی خودشو نشون میده. تو بقیه موارد هم الگو خیلی مهمه، اما این دو مقطع به شدت برجسته تر خودشو نشون میده.
ممنونم استاد، خیلی لطف کردید.
سپاس از شما جناب آقای هادی، استفاده کردیم. امیدوارم که در تایم‌های دیگه هم بتونیم از فرمایشات شما استفاده کنیم.
البته آقا منظورشون از تایم وقته.
بله
بله بله، من خیلی خوشحال شدم که
تا ما رو اخراج نکردن از اینجا، گفتن تذکر.
در این گفتگو همراه شما بودم، از همنشینی با شما لذت بردم. امیدوارم که
سپاس از شما، بسیار ممنونیم از زحمتی که کشیدید.
آقای دکتر بعد از برنامه من احتمالاً دیگه شما رو نخواهم دید. استاد عینی منو میکشه.
چرا؟
چون شما از من تعریف کردید، گفتید صدا خوبه. اینا آقای عینی دارن چپ چپ به من نگاه میکنن. آقای عینی هم از طلاب فاضل و خداشون موفقن الحمدلله.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خدا به همتون سلامتی بده و استمرار در توفیق به خلق داشته باشه.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
و شنونده های عزیز رو دعوت میکنم به شنیدن یه برنامه.
یقیناً برای شما در روش و رفتار پیامبر خدا الگویی نیکوست، برای کسی که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد و خدا را بسیار یاد می کند. سوره مبارکه احزاب آیه 21. همان گونه که اشاره شد، مهمترین هدف رسالت پیامبران هدایت انسانها از تاریکی های جهل و ناآگاهی به سوی نور و کمال است. آنان علاوه بر شکوفایی دو نور هدایت درونی بندگان یعنی عقل و فطرت، خود نیز دست بندگان را گرفته و آنان را به سوی خیر و صلاح ابدی راهنمایی می‌کنند. در این میان وجود پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وجودی سراسر خیر و رحمت و مملو از آثار و برکات فراوان برای انسان‌ها بوده است. قرآن کریم بعثت آن حضرت را نعمتی بسیار بزرگ برای مؤمنان دانسته است و در چند جا از جمله آیه 21 سوره مبارکه احزاب آن حضرت را الگوی تمام نمای حق معرفی کرده و مؤمنان را به تماشای سیره ملکوتی وی و اقتدای کامل به وی فرا می‌خواند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در همه زمینه‌ها بهترین الگو برای مؤمنان است. عبادت و بندگی خداوند، اخلاص و توجه به خدا، استقامت و شکیبایی در برابر مشکلات، حسن خلق و رابطه نیکو با همگان، مدیریت و رهبری صحیح جامعه و دیگر شؤون فردی و اجتماعی آن حضرت. عبادت و بندگی خداوند، اخلاص و توجه به خدا، استقامت و شکیبایی در برابر مشکلات، حسن خلق و رابطه نیکو با همگان، مدیریت و رهبری صحیح جامعه و دیگر شؤون فردی و اجتماعی آن حضرت، هر کدام میتواند الگو و سرمشقی برای همه مسلمین باشد. تقوا معیار فضیلت اشخاص نزد خداوند است و نباید نسبت به انسانها از منظر ویژگی های جسمی، اعتقادی، علمی قضاوت نمود. امام علی علیه السلام میفرمایند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بخشنده ترین، دلیر ترین، راستگو ترین، خوش عهد ترین و نرم خو ترین مردم بود و رفتارش از همه بزرگوارانه تر بود. نظیر او را در گذشته به حال ندیدم. مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 51.
آقا این آیتم و این برنامه که پخش شد یه سری از خصوصیت‌ها و سیره شخصی پیامبر رو
گفت. بله خیلی هم خوب بود
که پیامبر اینجوریه اینجوریه.
بله.
یه تعدادیش هم اجازه بدید ما بگیم بشه.
خیلی خوبه که ما ببینیم که پیغمبری که ما این همه ازش تعریف میکنیم چه خصوصیات رفتاری
چجور رفتار میکرده.
واقعا.
خب بعد این برای ما میتونه الگو باشه.
بله.
دیگه.
بله.
چون پیامبر رفتارش طبیعتا مطابق هم فطرت هم دستورات الهی.
بله و واقعا هم خیلی خوبه اگر بتونیم بر همون منوال زندگیمون رو تنظیم بکنیم 100% و بدون هیچ گونه احتمال و شکی ما پیش خدا رو ستاره
کجا چند تا از این نمونه‌ها در ذهن
مثلا پیغمبر در کارهای شخصیشون بخوام مثال بزنم لباسشون رو خودشون وسته می‌زدند.
چه جالبه، یعنی منظورتون اینه که پیامبر کارهای شخصی خودش رو خودش
انجام میداد؟ مثلا آقا
مثلا مرز... به خانومش نمیگفت لباسامو وصله بزن؟
پاجایی که ببینید
الان خانم من پای رادیو نشسته احتمالا.
اینو من قبول دارم. ببینید ما یه چیزاییست که الان واقع شده، ما با یه ذهنیت امروزی میخوایم بگیم این نمیشه، یه بار است که ما مطابق با واقع میخوایم بگیم وظیفه ما اینه، پیغمبر بر اساس واقع و دستور الهی بله کارهای خودش. امروز ما چون انقدر اومدیم مثلا همسرمون برای ما لباسمون رو وسته زده، دوخته، پینه کرده، هر کاری کرده،
لباسمون پینه
مثلا میگم منتها حقیقتا اگر یه کسی بتونه کارهای شخصی خودش رو خودش انجام بده
بله.
این مطابقه با واقع
مطابقه با واقع. بله دیگه چی به ذهنتون میرسه؟
مثلا پیغمبر اون زمان دیگه مطابقه با اون زمان گوسفند خودشونو خودشون میدوشیدن. مثلا امروز من بخوام مثال بزنم ماشین مثلا خودشو خودش دستمال میکشیده. یا مثلا
جلو... به طور کلی میتونیم بگیم پیامبر کارهای شخصی خودش خودش
بله خودش انجام
کارش رو دوش دیگران نمینداخت،
از زیر بار مسئولیت‌های شخصی خودش در نمیرفت.
خب
یا باز مثال بخوایم بزنیم، پیغمبر سیره شخصیشون داشتن تواضع بوده، از نشانه های تواضع این بود که رو زمین میشست. یا مثلا
یعنی میشد اون موقع ها هم تجمل داشت، مثلا مبل های آنچنانی داشت و این نبوده که حتما همه رو زمین بودن. پس اگر اشاره میشه که پیامبر رو زمین می نشست، یعنی اینکه این یه صفت ویژه‌ای بوده.
بله بله خیلی خوب، یعنی ساده زیستی، تواضع داشتن، مردمی بودن، از مردم فاصله نگرفتن جزء ویژگی‌های شخصی زندگی پیغمبر بوده. که باز بخوام مثال بزنم جناب آقای دربانی، ببینید تهیه کردن مایحتاج خودشون از بازار موجب خجالت پیغمبر نمی‌شد.
یعنی خزر و حشم
نداشتن که مثلا خرید فلان یه نفر خرید اون یکی یه نفر دیگه، اینطور نبود. همه مایحتاج خودشون رو با توجه به اون وقتی که میذاشتن خودشون تهیه میکردن.
بچه‌ها بریم یه برنامه بشنویم و برگردیم که انشالله بقیه صحبتاتون رو بعدم میشنویم. بریم.
داشتم چون روی دست فوتبالیستا دیده بودم دوست داشتم.
با فرهنگ ما هیچ صرفیت نداره،
همه زیباییش برای خودم، نمیدونم بگم دیگران جلب توجه کنم با این کار، نه.
۲۴-۲۵ سالم بود، اولین تتو رو که یه ستاره هم بود رو دستم زدم دوست داشتم چون روی دست فوتبالیستا دیده بودم دوست داشتم. کسایی که تتو میزنن رو بدنشون، حالا یا از جای الگویی گرفتن یا مثلا به خاطر شخص خاص میزنن یا دوست دارن این موضوع رو، منم دوست داشتم این موضوع رو. حالا به قول معروف من عاشق دیوید بکام بودم، یه مثلا شاید 50% اون بوده که رو من تأثیر باشه، 50% دیگه‌شو چون خودم دوست داشتم داشته باشه.